بحث روز.
خب من سلام میکنم خدمت آقای مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. خیلی خوش آمدید آقای طغیانی، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستم.
متشکرم ازتون. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
فقط اگر ممکنی کمی صدای شما رو بلندتر به من بدن ممنون میشم.
الان خوبه؟ صدای من رو میشنوید؟ بسیار عالی، متشکرم. آقای طغیانی، ما هدفمون از دعوت شما روی خط ارتباطی برنامه پیگیری مسائل آردونان هست که خب این چند وقت مسائلی مطرح شده و گفته میشه. میخوام ببینم که در کمیسیون اقتصادی مجلس چه تصمیماتی پیرامون این موضوع گرفته شده.
عرض کنم، ببینید تصمیم اصلی در این حوزه که در بودجه 1401 اتخاذ شده و خب تصمیم هم این بود که اون نهادهایی که ارز 4200 میگیرند، نهادهای دامی بیشتر، بر اساس تصمیمی که خود دولت میتونه بگیره و با منابع موجود پیشبینی شدهش در بودجه اونها رو لحاظ بکنه، میتونه اونو حذف بکنه و به شکل جبرانی در اختیار مردم قرار بده. یعنی یارانه رو به جای اینکه در ابتدای زنجیره توزیع کنه، بیاره در آخر زنجیره و خود مصرف کننده بده که خب هدر رفتش خیلی کمتر میشه. برآورد ما در مجلس و حتی در دولت این بود که 30% تقریبا ارزی که به شکل 4200 داره تامین میشه در زنجیره از تولید، حالا یا واردات تا مصرف، داره هدر میره، به دلالان میرسه، واسطه ها و غیره منتفع میشن. بحث اصلی این بود. یه بحث دیگه ای خب اتفاق افتاد تو حوزه گندم. سال گذشته مقداری که برای جبران اون مابود تفاوت خرید تضمینی گندم پیش بینی شده بود حدود 20000 میلیارد تومان بود. امسال با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم که ما بخش اعظمی تقریبا بیش از 50% گندم کشور رو داریم الان وارد میکنیم، سال گذشته بیشتر از 50 بوده، امسال حالا ممکنه با تشبیهایی که صورت گرفته مقدار متفاوت باشه،
بله،
تقریبا حدود 70-80% ما از سال گذشته افزایش قیمت داریم. یعنی از اسفند 1399 و فروردین 1400 تا فروردین 1401
بله،
ما افزایش قیمت توی گندم و غلات داریم.
بله. چرا این اتفاق افتاده؟ آقای طغیانی، بله، این افزایش قیمت دلیلش چی بوده؟
ببینید، بالاخره معمولاً به خصوص وقتی که تولید کننده های اصلی گندم به دلایلی مثل جنگ و غیره دچار مشکل میشن و صادراتشون و تامین دچار مشکل میشه، افزایش قیمت اجتناب ناپذیره در دنیا و تامین، به خصوص کشورهایی که وارد کننده های بزرگن. ما فقط هم ما نیستیم که دچار مشکلیم.
بله.
الان کشورهای دیگه خاورمیانه هم که جزو وارد کننده های اصلی گندم هستند، یعنی بخش اعظمی از گندم مصرفشون رو وارد کنند، اونا هم دچار مشکلن و افزایش قیمت براشون به شکل آزاردهندهی رخ داده.
بله.
ما خرید تضمینی رو هم امسال قیمتش رو با افزایش داریم که از 6500 پارسال برای هر کیلو گندم به 11500 تومان رسیده.
بله.
که انگیزش کشاورزان ما تو حوزه گندم بمانند و تولید کنند. بله. که بخشی از آنچه که باید براش ارز اختصاص بدیم تولید داخل انجام بشه.
بله.
ولی خب این ما با تفاوت خرید تضمینی وقتی که 11500 قیمت گندمه،
بله،
حداقل 14-15 تومان آردش در میاد، با قیمت هایی که الان توزیع میشد به شکل مثلا ما غیر یارانه ایمون بدون یارانه که آرد صنف و صنعت بود حدود 1600 تومان در هر کیلو آرد.
بله.
با قیمت تمام شدهش حداقل 1/10 فاصله داشت. که این قابل تداوم نبود. یعنی وقتی 10 برابر میشه قیمت تمام شده با قیمت توزیعی در بازار، قاچاقش کاملا یه چیز پرسودیه، فروش خارج از شبکه‌اش قطعا اتفاق میفته.
بله.
و خب مسائلی که عملا نتیجهش این میشه که اون چیزی که باید در اختیار مردم قرار بگیره و حاکمیت داره از طرف مردم این پولو میده.
بله.
این 70000 میلیارد تومانی که عرض کردم برای تامینش در بودجه پیش بینی شده، 3.5 برابر پولیه که ما پارسال گذاشتیم و معادل کل یارانه هدفمندی و معیشتیه.
بله.
یعنی ما سرجم یارانه هدفمندی و معیشتی که هدفمندیش 78 میلیون میدیم معیشتیشو به 60 میلیون نفر جمع بزنیم میشه 73 71 فقط یارانه پیش بینی شده برای گندمه. و همین هم پیش بینی این بود که جوابگو نیست، یعنی اگر قاچاق بخواد اتفاق بیفته تو ابعاد وسیع. و خب ببینید ما کشور پهناوری هستیم، این کشور پهناور مرزهای گسترده، تبادلات زیاد بین مرزنشینان با کشورهای دیگه، با مردم در کشورهای همسایه، مشکلاتی که در افغانستان پیش آمد و تغییرات در دولت افغانستان و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان، اینا همش نتیجهش این میشه که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای یک تأمین گسترده کالاهای اساسی که به راحتی از مرزها خارج میشه و شاید مسدود شدنی هم به خاطر گستردگی و پهناوری کشور ما نیست. حالا قطعاً نظارت و قطعاً کنترل فعالیت‌های اون چیزی که لازمه برای اینکه نظارت‌هایی که لازمه برای بازار بعد اتفاق بیفته، ولی حجم و گستره اساساً این اجازه رو نمیده که فقط بخوایم به امید نظارت باشیم و اصلاح لازم اتفاق نیفته. تنها اتفاقی هم که در بحث اصلاحش رخ میده اینه که همین 70,000 میلیارد تومان که قرار بود تو حلقه اول داده بشه و بعد آردش با همون قیمت پایین توزیع بشه، به حلقه آخر به شکل مسدودی در کارت سرپرست خانوار واریز بشه. سرپرست خانوار عملا در هنگام خرید نان همون مبلغ قبلی رو پرداخت میکنه، ولی ما با تفاوت اشتا قیمتهای تمام شده از محل اون مبلغ مسدودی کارت برداشت میشه. البته این هنوز اجرایی نشده، فعلا در مرحله آزمایشی در زنجان قرار انجام بشه تا ایراداتش در بیاد، اگر لازم اصلاحی انجام بشه اونجا اصلاحاتش انجام بشه و بعد عرض کنم که توسعه پیدا کنه. فعلا تا اون موقع نان به همون ترتیبات قبلی و با همون قیمت قبلیه، ولی صنف و صنعت قیمتاش تغییر کرده و با قیمتهای جدید این عرضه میشه. اونی که در کمیسیون اقتصادی هم ما داریم دنبال میکنیم عبارت بر اون قسمتهایی که همین هفته جاری هم با وزیر محترم صنعت معدن تجارت جلسه ای برای بحث کالای اساسی، حالا از جمله حوزه صنوف مرتبط با گندم و آرد گذاشته شده، روزهای آینده است، فردا یا سه شنبه است تو برنامه کمیسیون آمده.
بله.
که گزارش ها اون چه که در دولت باید اتفاق بیفته رو رصد بکنیم و با هم بررسی بکنیم، اگر که حالا تمهیدات کافی اندیشیده نشده حتما مجلس اون پیگیری های لازم رو انجام خواهد.
بله، متشکرم ازتون آقای طغیانی. ما بیشتر هدفمون میدونید چیه، چون به هر حال ما هم مصرف کننده نان هستیم و به واقع این همه حالا فضای تلخی که ایجاد شده در مورد گرانی نان و اینها، به نظر من مصرف کننده حالا خیلیش واقعا یک حباب ساختگیه و خیلی واقعیتی نداره. ممکنه که خب همه اون اقلامی رو که ما داریم استفاده میکنیم خیلی دیگه‌اش هم ممکنه که قیمتش بالا رفته باشه، ولی اینقدر پیرامونش نمیشه بحث کرد. بعد موضوع مهمتر این که به قول فرمایش شما دولت داره خیلی طرحهای حمایتی در این زمینه قرار میده. ما بیشتر هدفمون رفع نگرانی مصرف کننده هاست از اینکه طرح میکنیم این مسئله و این بحث رو، و شما هم خیلی خوب اشاره کردید. یکی همون بحث سهمیه بندی نان بود که فرمودید اصلا هنوز حالا به صورت پایلوت داره آزمایشی اجرا میشه، اما الان حتی در حال حاضر که من و شما داریم گفتگو میکنیم مردم قیمت اضافه بابت نان پرداخت نمیکنن.
بله، اگر تغییری کرده باشه تخلف، قطعا باید مجموعه های مثل سازمان حمایت تعزیرات و غیره برخورد کنن. ما در بحث نان سنتی هیچ تعریفی نداریم.
درسته. خب دیگه این مسئله است که خیلی ممنونم از اینکه به هر حال همینقدر اطمینان رو در رسانه ملی ما به مصرف کننده ها میدیم که در زمین نانهای سنتی هیچ تغییر قیمتی اتفاق نیفتاده، هنوز هم فعلا اتفاق نخواهد افتاد. حالا این بحثی که پیش آمده به هر حال همه در حد در واقع در تحت کنترل دولت هست و دارن نهادهای حمایتی از مصرف کنندگان دارن این رو حمایت میکنن. حالا یه سوالم شنوندهامون خیلی پی در پی میپرسن، خیلی هاشون گفتن که از آقای طغیانی بپرسید که ما چند سال پیش جشن خودکفایی گندم رو برپا کردیم. حالا میفرماین ایشون که ما داریم باز هم وارد میکنیم گندم رو. این تحت چه شرایطی کشور ما دچار این موضوع شده که الان دوباره وارد کننده گندم باشه؟ بفرمایید.
بله ببینید، بحث تولید گندم و خودکفایی تابع یه سری متغیرهاست، مثل مثلا وضعیت بارش کشور.
بله.
ما خیلی از گندم تولیدی ما به شکل دیمه، یعنی اگر بارش کشور، فکر میکنم اگر عددش دقیق باشه یا عدد چند سال پیشش من داشتم، حدود 60% گندم تولیدی ما به شکل دیم عمل میاد. یعنی اگر بارش کافی داشته باشیم، خب تولیدش هم به اندازه کافی میشه، ولی اگر خشکسالی داشته باشیم، مثل سال گذشته که ما تو بخشایی از کشور خشکسالی شدید داشتیم.
درسته. عملاً مبتلا به تمام دنیاست دیگه کمبود آب. الان مسئله مهمه برای تمام دنیا. بله.
بله. این یه مورد. مورد بعدی کشتای جایگزینه. بالاخره کشاورز زمانی که داره تصمیم میگیره میتونه گندم، چون گندم زراعته و سال به سال در موردش تصمیم گیری میشه.
بله.
میتونه گندم بکاره یا کشتای جایگزین. اگر بازار کشتای جایگزین برای کشاورز فراهم تر باشه، معمولا هر سال تصمیم میگیره که کدوم یکی از این کشتا رو به شکل آبی انجام بده و باید بالاخره تشویق ها و اندازه کافی رخ بده تا او بتونه به سمت گندم بیاد. ما این موارد رو تو بعضی سالها داشتیم، هم خشکسالی، هم اون مشوق های خرید تضمینی و غیره که کمرنگ بوده، لذا کاهش تولید داشتیم.
درسته.
و این کاهش تولید باعث شد که ما دور بشیم از خودکفایی.
بله.
من یه نکته‌ای رو هم که شما داشتید توضیح میدادید خدمت شنوندگان عرض بکنم. ببینید، ما تو واحدهای خبازیمون نانوایی‌ها، بعضیشون نانوایی‌های کاملا آزاد پزن، یعنی به خصوص تو بعضی از محلات شهر که بالاخره از جهت اقتصادی هم محلات متمول‌تری هستن، این واحدها زیادترن.
بله.
و چون چون از آرد آزاد استفاده میکنن، ممکنه همین الان نان رو قیمت بالاتر هم توزیع کنن.
بله.
لذا من خواهشم اینه که شنوندگان توجه داشته باشن به این که اگر من دارم در مورد قیمت نان صحبت میکنم، واحدهایی که کاملا آزاد سازن و اینها باید در تابلوی خودشون هم قید کرده باشن وضعیت اون آردی که در اختیار میگیرن، تو تابلوشون هست، اونها تابع قیمت آرد آزادن.
بله.
اینی که داریم عرض میکنیم فعلا آرد یارانه و نیمه یارانه ای هیچ فرقی برای نانواها نکرده.
بله.
و نانواهایی که از آرد یارانه نیمه یارانه استفاده میکردن کماکان همون قیمت های سابقه، اگر تغییری کرده تخلفه و باید گزارش بشه تا باشون برخورد.
بله متشکرم. آقای توقیانی، بعضی از خبرگزاری ها خبر از صادرات گندم ما به برخی کشورها مثل مثلا لبنان دادند، آیا این خبر رو شما تایید میفرمایید؟
ناخه، ما اصلا صادرات گندم نداریم.
بله.
ما خودمون چون مشکل کمبود داریم، واردات الان داریم. ما نزدیک عرض کردم بالای 50% نیاز کشور رو واردات میکنیم. حالا اینکه ممکنه این مقادیر کمی توسط برخی از تجار که از کشاورز خریدن صادر کرده باشن، البته قطعا حالا من نفی نمی کنم، ممکن است باشه، ولی این که ما در کشور به شکل سازمان یافته، به شکل تصمیم دولت حاکمیت این کار انجام داده باشیم قطعا نیست و این اتفاق نیفتاده. بعضی کشورهای خاورمیانه وضعیت بسیار بسیار بدتری نسبت به ما دارند. وضعیت در مصر، در ترکیه، تو بعضی کشورها وضعیت کالاهای اساسی، چون وارد کننده بودن و تامین می‌کردن از کشورهای مثل اوکراین و غیره، همینطوره، یعنی شبیه ماست و افزایش قیمت ها تون کشورها هم اتفاق افتاده.
بله، این مبتلبه تقریبا تمام کشورهای دنیاست و خبرها هم میرسه. حالا همونهایی که به هر حال یک سری خبرهای دیگر رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن و یک کمی در جو دادن به این فضا واقعا دارن تأثیر گذار میشن، باید به این نکته هم توجه بکنن که واقعیت اون چیزیست که ما داریم میبینیم. حالا بازم کلی پیامک اومده که نانهای صنعتی قیمتش افزایش پیدا کرده. من خدمت شنوندا توضیح بدم که آقای طغیانی و من تأکید کردیم، ایشون فرمودن و من هم واقعا تأیید کردم که الان نانهای سنتی ما هیچ افزایش قیمتی نداشتن. حالا نانهای صنعتی به دلایل مختلفی ممکنه که افزایش قیمت هم پیدا کرده باشن. حالا خوبیش به اینه که قوت غالب مردم همین نانهای سنتی است که الان هم همه دارن کنترل میکنن قیمتش رو و هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده. متشکرم ازتون آقای طغیانی، سپاس که با حوصله و صبر پاسخ دادین به سوالات ما. ممنونم از این که ما رو
همراهی کردید. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما.
قطعاً هیچ کسی، حالا چه در دولت چه در مجلس، عموم مردم از افزایش قیمت استقبال نمی‌کنه.
واقعاً همینطوره. بله.
هیچ کدوم ماها واقعیتش راضی به این نیستیم. متأسفانه شرایط پیش بینی نشده ای هم در کشور در دنیا هم در کشور ما به خاطر بحثای مزایق ارزی که ما تعیین‌هایی که در تأمین ارز دولت داره وجود داره که واقعیتش تداوم مسیر سابق عملاً امکان پذیر نیست.
درست.
و خب اگر بخوام همون مسیر رو پیش بریم ممکنه اساساً با کمبود در بازارها مواجه بشیم که هیچ کدوم از ماها قطعاً راضی بهش نیست.
بله.
در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم آقای طغیانی، روزتون بخیر و خدا حافظ شما باشه.
خدا.